قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض خیر مقدم و عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرات زهرا مرضیه صدیقه طاهره، در راستای سلسله نشست‌های پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک در خدمت استاد عزیز جناب آقای سلیمانی بزرگوار هستیم. بحث امروز با توجه به رویکرد دفتر مسئله حکمرانی در مورد جایگاه اصطلاحنامه‌ها در حکمرانی حوزه اطلاعات می باشد. مقدمتاً عرض می‌کنم ما در موضوع مطروحه با سه واژه اصطلاحنامه، حکمرانی و اطلاعات مواجه هستیم که به جرأت میتوان اذعان کرد این سه واژه هر یک به نحوی با یکدیگر هم پوشانی دارند. حکمرانی چه به معنای تصدیگری و چه به معنای روش پیاده سازی قدرت سازوکار خود را دارد. حکمرانی به نوعی با قدرت در ارتباط است و میتوان او را از مؤلفه های قدرت دانست و از مؤلفه های قدرت داشتن اطلاعات و از آن مهمتر استفاده صحیح از اطلاعات است. صرف داشتن اطلاعات ما را به مؤلفه قدرت نخواهد رساند، نمی رسونه، بلکه روش استفاده از اطلاعات ما را به قدرت خواهد رساند و این مهم میسر نیست مگر در طبقه بندی اطلاعات و مدیریت اطلاعات. و این نقطه شروع اصطلاحنامه ها در عرصه مدیریت اطلاعات است. اصطلاحنامه به عنوان سیستمی در خدمت کنترل مفاهیم و اطلاعات نقشی بی‌بدیل در عرصه های مختلفی، چه در عرصه پژوهش و چه در عرصه های عملی ایفا می کند. خب من مقدمه رو تا همینجا فکر میکنم کافی از باب مقدمه است تا به صحبت‌های استاد عزیز بپردازیم در همین رابطه و این موضوع. خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد. و علا اهل بیته طیبین الطاهرین و لعن علا اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب در برنامه ریزی جلسات شاید البته محدودیت هایی بوده، 12 اعلام کردن که طبیعتاً چون به نماز میخورده تأخیری امروز هم به خاطر مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برنامه مراسمی بود، عذرخواهی میکنیم با تأخیر شروع شده. شاید هم البته خود ما چون مشهور هستیم به موجزگویی، مقدر این بوده که برای ما نیم ساعت بیشتر وقت نذارن که بگن همون هدف شما رو تأمین میکنه، کفایت میکنه. من بدون مقدمه دیگه لازم هست وارد بحث بشم. فقط خب از باب عرض ارادت و عرض ادب مجدداً صبح خدمت دوستان بودیم، مجدداً تسلیت میگم این ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، همچنین تسلیت میگیم امروز شاهد تشییع 11 نفر از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در زاهدان استان سیستان و بلوچستان بودیم که در اثر عملیات تروریستی ناجوان مردانه گروهک صهیونیستی به شهادت رسیدن و امروز اونها رو تشییع کردن. ادای احترام میکنیم به روح این شهدا شهدای امروز و همچنین از اون طرف هم تبریک میگیم هفته پژوهش رو، مقدمه خیلی خوبی بدون اینکه هماهنگی بنده کرده باشم جناب آقای حسن‌زاده که دبیری زحمت دبیری جلسه رو به عهده دارن امروز آمدن گفتن من یک چیزی نوشتم به عنوان مقدمه و وقتی خوندن گفتم خب من دقیقا همینا در ذهنم بود که هماهنگ این نکات گفته بشه که الحمدلله ایشون این قسمت رو به عهده گرفتن، زحمتش کشیدن، نوشتند و فرمودن. من در اینجا وارد بحث اصلی میشم. موضوع جلسه، موضوع نشست، جایگاه اصطلاح‌نامه‌ها در حکمرانی حوزه مدیریت اطلاعات است. همونطور که ایشون فرمودن خب ما اینجا سه تا محور، سه تا مقوله رو داریم. یکی مقوله اصطلاح‌نامه، یکی هم مقوله حکمرانی و یکی هم حوزه اطلاعات، داده‌های علوم، اطلاعات علمی بشر، که پیوند این ستا رو ما می‌خوایم در اینجا تا به قدر وسعمون، به قدر فهممون و به قدر وقتمون اینها رو عرض بکنیم. خب لازم هست ابتدا گفته بشه پژوهش، اطلاعات محصول پژوهش هاست، پژوهش هایی که از اوائل زندگی بشر در جامعه بشری این پژوهش ها صورت گرفته و محصولش داده های علمی بوده که این داده ها ذخیره شده و تجمیع شده و هر روز هم شاهد گسترش این اطلاعات هستیم که محصول همون پژوهش هاست. انسان ها به حسب نیازشون در حوزه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی اقدام کردند به پژوهش و تولید علم برای اینکه یک زندگی مطلوب تری رو در این جهان فانی داشته باشند. قرآن کریم هم می‌فرماید که یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. آیه 33 سوره الرحمن میگه ای گروه جن و انس اگر میتوانید که از کرانه ها و نواحی آسمان ها و زمین بیرون روید ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، خب این کارو بکنید اگه میتونید، اما به شما اطلاع میدم که لا تنفذون الا بسلطان، نمیتوانید الا بسلطان. در فرمایش منسوب به حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام هست که میفرماید العلم سلطانون، یعنی مصداقش رو حضرت معین میفرماید لا تنفذون الا بسلطان. خب اما سلطان چیست؟ حضرت میفرماید که العلم سلطانون من وجده سال بهی و من لم یجده سیل علی، کسی که اون رو داشته باشد، من وجده، کسی که علم رو داشته باشد، سال بهی، سال حمله کردن، یورش بردن هست، مثل حمله و یورش شیر، شیر درنده، من وجده سال بهی و من لم یجده سیل علی، و کسی که نداشته باشد بر او هجوم خواهند آورد. و ما این رو به عینه میبینیم. در همین باره است که مقام معظم رهبری من یادداشت کردم فرمایش ایشون رو، دو تا فرمایشش رو خیلی کوتاست، جمله است کسب و تولید علم عامل اصلی فرمان روایی و اقتدار است. این یه فرمایشیشون، یعنی همون علم رو موجب اقتدار می دید. و فرمایش دیگری ایشون که می فرماید اقتدار در جهان امروز از آن دانش است، هر کسی که مسلح به این صلاح باشه اقتدار و حاکمیت و حکمرانی هم به دست اوست. عملا هم میبینیم این رو، شما در این همین جریان اخیر غزه و اون مقاومت، محور مقاومت میبینید اگر مقایسه بکنید با 10 سال پیش وضعیت فلسطین و غزه رو در 10 سال، 15 سال، 20 سال پیش که سلاحشون سلاح سنگ بود و الان وضعیت رو ببینید، حزب الله رو ببینیم، یمن رو ببینیم، عراق رو ببینیم، محور مقاومت رو به کلی ببینیم، توانستن در مقابل ارتشی که به اعتراف همگان 4مین ارتش دنیاست به لحاظ عده و عده، به لحاظ قوت و قدرت و پشتیبانی روزانه هر لحظه ای در همین مدت از طرف آمریکا که شاید اولین قدرت جهان به لحاظ نظامی باشه داره. اون عجیبه یک کلیپی که نقل کردن که یک پیرمردی از اهل غزه گفته بود ما خیلی بزرگیم، ما خیلی عظیمیم، باید خیلی به خودمون افتخار بکنیم. چرا؟ گفت که زیرا که تمام جهان علیه ما بلند شدن، پس معلومه که ما خیلی بزرگیم. خب این بزرگی رو بر اساس همین علم و به دنبالش تولید مبتنی بر علم و فراورده های دانش بنیان ایجاد شد. اطلاعات و علوم وقتی بر اثر پژوهش تولید شد، به دنبالش میاد و ابزار مناسب او رو تولید میکنه و زندگی رو در مسیری که انسان انتخاب کرده، چه مسیر خیر و چه مسیر شر، او رو کمک میکنه، یاری میکنه تا به اهدافش برسه. در رابطه با پس این ارزش علم هست، ارزش اطلاعات و داده هاست و نقشی که در جهان با ایفا میکنه در هر برهه از زمان. اما بیایم سراغ بحث حکمرانی. راجع به مفهوم حکمرانی هم من به اختصار عرضی بکنم تا بعد نوبت به اصطلاح نامه و پیوندش با حکمرانی برسه. حکمرانی رو تلقی های مختلفی هنوز ازش هست، تعاریف مختلفی هم از او صورت گرفته که من در اینجا به خاطر رعایت وقت تنها یک تعریف رو عرض می کنم از دیگران و اون چیزی که به نظر خود بنده تحت عنوان حالا تعریف مختار می تونم عرض بکنم، اون رو هم ذکر خواهم کرد. یکی از تعاریفی که برای حکمرانی کردن و شما در فضای مجازی، فضای اینترنت و اینها هم میتونید ببینید، اینطوری گفتن، من از اونجا یادداشت کردم که همون پژوهشکده شهید بهشتی، پژوهشکده حکمرانی شهید بهشتی اینطوری تعریف کرده اون چیز مختار خودشون رو. گفتن حکمرانی فرایند قاعده گذاری، اجرای قواعد، بررسی، نظارت و کاربست بازخوردها با اعمال قدرت مشروع و به منظور دستیابی به هدف مشترکی برای همه کنشگران و ذینفعان در چارچوب ارزشها و هنجارها در محیط یک سازمان یا یک کشور. و خیلی پیچیدش کردن، خیلی قید آوردن جنس و فصل و خیلی مفصل. شاید میخواستن که یک جوری باشه که بر همه موارد و حکمرانی صدق بکنه. بالاخره او رو به یک فرایند تعریف کردن که کارش قاعده گذاری و اجرای قواعد و بعد بررسی و نظارت و بازخوردها رو دیدن و تا به منظور. اصلش اینه که تعریف، در این تعریف غایت هم آمده. غایت از حکمرانی چیست؟ پس یک فرایند اجرایی است که به این هدف برسند، به منظور دستیابی و هدف مشترک هم کنشگران و هم ذینفعان، اونایی که دارن حکمرانی میکنن و هم اونهایی که ذینفع هستن، یعنی مخاطبان حکمرانها، اونهایی که بر آنها حکم می شود. این رو تعریف حکمرانی دانستند. اما من او چیزی که می خوام شاید عرض کردم همین جامعه باشه، اشکال اگر من این تعریفی که خود بنده اختیار کردم بیشتر به خاطری که عملگرا باشه خیلی مختصر بگی که ما چی میخواییم بفهمیم، ولو به دقت اگر بخوای دقت عقلی ای بسا بگم خب این اشکال داره، جامعیت نداره، مانعیت نداره و همون تعریف مثلا بهتر است. اما اون چیزی که ذهن مخاطب رو به نظر بنده براش خیلی ملموستر باش میتونه ارتباط برقرار بکنه، من اینطوری فهمیدم و لذا بر اساس همین تلقی و فهم خودم از حکرانی اون پیوندش با اصطلاح نامه ها رو عرض خواهم کرد. من اینطوری گفتم سازوکارها حکرانی رو سازوکارهای تحقق عینی اهداف و غایات در جامعه هدف. این که ما یک سازوکارهایی ترتیب بدیم تا اهداف و غایاتی رو که داریم در هر حوزه اهداف و غایاتمون از مرحله ذهن به مرحله عین تحقق منتقل بشه و در عالم خارج تحقق خارجی و نمود عینی پیدا بکنه. اینو بهش میگن حکرانی. حکرانی یک دفعه است که خیلی کلانه که همه حوزه های بشری رو شامل هست، حوزه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، صنعتی و حتی خرده حوزه ها رو، یعنی حوزه ها مثلا فرض بفرمایید در حوزه های اقتصادی بگید حکرانی در حوزه آب، حکرانی در حوزه کشاورزی، حکرانی در حوزه مدیریت، همه اجزایی که مرتبط به اقتصادم باشن اینها هم میشن زیر مجموعه های حکرانی در حوزه اقتصاد. حکرانی در حوزه فرهنگ که ملموستر هست برای ما. ببینی اگر بخوایم حکرانی رو در حوزه فرهنگ عینی‌تر مثال بزنیم بازترش میکنیم، در حوزه فرهنگ یک کسانی که میخوان اهدافشون توی جامعه تحقق پیدا بکنه خب یک خواسته هایی دارن. این خواسته ها میتونه خواسته خیر باشه، از جنود شیخ جنود خیر باشن، جنود ملائکه و جنود خیر باشن، یا جنود شیطان باشن. اینها وقتی که خواستن اهدافشون و غایاتشون در خارج در جامعه تحقق پیدا بکنه، جامعه اون چیزی رو ارزش بداند که اینها او رو میخوان جامعه ارزش بداند، اون چیزی رو خیر ببینن که اینها خیر تعریف میکنن، ولو به مصداق روایاتی که در راجع به آخرت زمان داریم که پیامبر اکرم خبر میدن میگن که ای مردم چگونه خواهد بود حال شما درها اگر ببینید وقتی رو در وقتی حضور پیدا کنید، در زمانی زندگی کنید که خیر معروف منکر بشه و منکر معروف بشه. حالا اون روایتش مفصل هست، من یک فرازش رو میگم، یعنی این که مردم معروف رو منکر ببینن و منکر رو معروف ببینن، این میشود یک وضعیتی، یک کسانی میان اداره میکنن بر جامعه حکرانی میکنن خواسته شون رو به گونه ای که معروف منکر دیده بشه و منکر معروف دیده بشه. الان در جامعه امروز واقعا این چنین نیست. الان اگر کسی در یک کشوری، شما اینها رو دیگه در فضای مجازی اخبارش براحتی در دسترس هست، کسانی توی جامعه کانادا، در جامعه خود انگلیس و آمریکا و فرانسه آمدن علیه همجنسبازی و تبلیغات همجنسبازانه رو که بر کودکانشون حتی در دبستانها شروع کردن، پدران و مادران آمدن به عنوان اعتراض با احالت عجز و لابه خواستن ازشون که خواهش میکنیم این آموزش ها رو به اینها ندید، ما نمیخوایم، آمدن باشون برخورد کردن و اینها رو مجرم شناختن. یعنی میگن شما دارید با معروف های حاکم بر جامعه دارید مخالفت میکنید. این میشه باید حکمرانی در فضای در حوزه فرهنگ، یعنی کاری بکنن که ما منکر رو معروف بدانیم و معروف رو منکر بدانیم. در مقابلش جنود خیر هم باید کاری بکنن، جنود رحمان هم باید کاری بکنن، حکمرانی اینها به گونه‌ای بشود که واقعا معروف رو معروف بکنن و ببینن و منکر رو منکر بکنن. پس مهم اینه که ما حکمرانی وظیفش اینه که اون چیزهایی رو که ارزش میداند، این در مقوله بایدها و نبایدها و در مقوله هستها و نیستها، اون چیزهای صحیح رو، اونی که صحیح هست رو در مقوله عقاید و باورها که مقوله هست و نیست هاست، اون چیزی رو که واقعا صحیح هست در ذهن افراد جامعه صحیح بدانن. آتئیست ها میان چه کار میکنن؟ فرهنگ چنان میسازن، گروه های ملحد میان فرهنگ رو چنان میسازن که بگن واقعا مردم، جوانهای ما به این باور برسن که خدایی نیست. این میشود حکمرانی در حوزه فرهنگ، در حوزه عقاید و باورها. پس مسئله در بحث حکمرانی این است که ما یک چیزی رو صحیح و مفید بدانیم، صحیح در مقوله هست و نیست و مفید و ارزشمند در مقوله بایدها و نبایدها، و دنبال این باشیم که این صحیح و مفید رو حاکم کنیم در جامعه که به الزامات او جامعه، چه به لحاظ در حوزه های فردی و چه در حوزه های اجتماعی، به الزامات این امر صحیح و مفید ملتزم بشن و مشی جامعه و مشی افراد مطابق این ارزش ها و این امور صحیح و مطابق واقعیت ها پیش بره. این در رابطه با مسئله حکمرانی. در ملاک های سنجش و موفقیت حکمرانی، خود همون که من عرض کردم از جایی گرفتم، اینطوری میگه، میگه چه ملاک هایی است تا ما حالا بفهمیم که آیا این برنامه ای که حکمرانان دارن اجرا میکنن موفقیت پیدا کردن. ملاک سنجش موفقیت حکمرانی رو اولش اینطوری میگه، دستیابی و ارزش ها. رضایی معید ارزی و تعریفی است که بنده کردم. خب البته اون ادامه میده، میگه دستیابی و ارزشی ها، رضایتمندی، عدالت گستری، مهار فساد، مشارکت، مسئولیت پذیری، اثر بخشی و حالا چند تا چیز و چند تا نقطه هم میذاره. اونهاش رو من معتقدم که شاید همه جا نباشد، اون قیود دیگرش ممکنه تو بعضی از جاها یا با بعضی از حکمرانی ها سازگار باشه و بعضی سازگار نباشه. او شاید فقط در حکمرانی خوب یا حکمرانی متعالی صادق باشد و الا عدالت گستری توی حکمرانی افراد صاف فاسد اونجا که اصلا این بحث نیست. اون حکمرانی ملاک سنجشش میشه این که دستیابی به منافعش، منافع حد اکثریش فردی و شخصی و جناحیش. به هر حال پس حکمرانی، من به اختصار توضیح دادم و فهمیدیم که مراد از حکمرانی چیست، و حالا میایم سراغ مرحله بعد، مرحله اصطلاح نامه ها. اگر در اینجا نکته‌ای دوستان دارن، جناب دبیر محترمم فرمایشی دارد چیزی، و به خاطری که یادی از شهید مهراب آیت الله دست خیر رحمت الله علیه که ما کوچیک بودیم، کم سال بودیم، نوجوان بودیم یا جوان، و سخنرانی های ایشون رو گوش میدیم، در هر با هر چند دقیقه میگفت صلوات بر محمد آل محمد و رسیم اللهم صل علی محمد. مجلس رو معطر به ذکر صلوات میکنیم. اگر دوستان فرمایشی دارن یا من ادامه بدم، خدمت هستم.
خسته نباشید جناب آقای استفاده کردیم. من نتیجه رو نمیدونم چقدر درست متوجه شدم، اما نتیجه‌ای که گرفتم شما در تعریف حکمرانی همون سازوکارهای تحقق عینی اهداف و قایات در جامعه ادب، یعنی تقریبا بتونم بگم یه تعریف عینی و عملگرایانه و بیشتر نگاهی عملی داره این تعریف. به عبارت بهتر حکمرانان رو در ساحت حکمت عملی مورد دقت قرار دادید، هرچند در بعد از اون شما یه گریزی هم زدید حکمرانی در منظر و ساحت حکمت نظری که اون باورها و هست هاست نباید ها. من تا اینجاش خب استفاده کنم، اگر دوستان صحبتی دارن در خدمت.
حالا پس ما اجازه بدید ادامه بدیم، باز هم میشنویم فرمایشات دوستان رو اگر داشته باشن. بینید در رابطه با مرحله بعد، مرحله اصطلاحنامه هاست. در اصطلاحنامه خوشبختانه الحمدلله مخاطب
مزد فقط یه سوالی دارم
بفرمید.
در تعریف حکمرانی مثالی که زدید درباره به اصطلاح نوع قوانینی که در غرب درباره مثلا اون عمل زشت اینا دارن، یه بخشش این است که در مقام عمل همه مردم اون حالت رضایتمندی، اگه حالت رضایتمندی شکل بگیره که خود به خود برن، این حکمرانی شکل گرفته. ولی وقتی الان میتونیم بگیم که هنوز در این زمینه اونها به مرتبه حکمرانی نرسیدن. چرا؟ چون عمده مردم خود همون کشورشون باش مخالفن. یعنی بنابراین از لاء حکمرانی باید به گونه باشه که همون قید رضایتمندی که اونها آوردن به نظرم به حساب نیست. حتما باید با تو رغبت یا ناگزیر که عمل بکنن بر اساس همون قواعدی که در اونجا حاکمه، هنجارها، ارزشهایی که اونجا حاکمه. اینو به نظر شما توضیح بدید. به نظر
خیلی متشکرم. ملاحظه بفرمایید، عرض کردم البته خب بحث انشاءالله میشه در موارد دیگه، مجالس دیگه خیلی از محضر دوستان استفاده کنیم. ببینیم من تلقیم اینه، خود عبارت اونا هم اینه که ملاک‌های سنجش موفقیت حکمرانی، یعنی دو طرف داره، میتواند یک حکمرانی موفق باشد، میتواند موفق نباشد. حکمرانی، اصل خود حکمرانی اینه که من در مقام عمل بیام ایده داشته باشم، برنامه تحقق خارجی او رو هم بریزم، یعنی سازوکارش رو هم آماده بکنم، شروع بکنم به فاز عملیاتی و در مقام اجرا. اما آیا این ایده من که عملیاتی هم کردم، خرج هزینه هم میکنم، میرم تبلیغش رو هم میکنم، آیا در خارج با موفقیت روبرو بشه، با رضایت مخاطبان و جامعه هدف روبرو بشود یا نشود؟ این دیگه دست من نیست. این به این معنا نیست که من مشغول حکمرانی نشدم، من مشغول حکمرانی شدم، اما حکمرانی یعنی این عملیات من، این فرایند من ناجح نبوده، سفی موفق نبوده و لذا عرض کردم عملا مثلا در کشاکش حکمرانی بر فضای فرهنگی جامعه ایران، ما الان داریم صدا و سیمای ما، متولیان امور فرهنگی ما، دفتر تبلیغات، سازمان تبلیغات داره عملیات حکمرانیش رو با تمام توانی که داره، حالا کوتاهی ها، سرهنگاری ها اون بحث دیگریست، ولی داره انجام میده. غرب هم از طریق فرهنگ رقیب، فرهنگ شیطانی هم داره از طریق بودجه های هنگفت، ماهواره ها، قدرت علم، ابزارها، پیشرفته ترین ابزارها، او هم داره مواد خودش رو باز در جامعه پراکنده میکنه. جامعه الان بعضی ها معتقدن که در حال دو قطبی شدیده، میگن ما نسل زد رو نمیشناسیم اصلا. وقتی با این جوونها بعضی هاشون خیلی حالا عرض کردم من این سیاه اینطوری به نظرم خیلی سیاه نمایی میکنم، اما به هر حال این واقعیت هست. یک عده هستن که تحت تأثیرات اون فرهنگ و اون نوع حکمرانی به گونه ایست که ما وقتی میریم باشون صحبت بکنیم اصلا گویا در دو تا جهان زندگی میکنیم، دو تا جهان کاملا متفاوت و متباید. اونها دارن کار و حکمرانیشون رو انجام میدن و لا سمع الله به قول مرحوم آیت الله تبریزی، خدا نیارد و نشنویم آن موقعی که اونها بتوانن این توسعه سیطره و تسلط رو پیدا بکنن. بالاخره مسئله اینه که حکمرانی یعنی این که ما یک مسئله رو ارزش ببینیم، دنبال تحقیقش در خارج باشیم. اما آیا موفق خواهیم شد یا نه؟ بله، اونی که حضرت عالی فرمودی که موفقیت حکمرانی است که اگر رضایتمندی حاصل شد. عدالت گستری که هست کردم، مثلا اونا که عدالت نیست، اون برنامه‌ای که اونها دارد اصلا ذاتش بعدا نتیجهش ناعدالتی است، ذات اون حکمرانی. والا باید ما بگیم حکمرانی بد رو اصلا ما حکمرانی نمیدانیم. نه، حکمرانی هست اما حکمرانی شیطانی. شیطان هم داره حکمرانی میکنه، شیطان هم الان داره به شاگردان جنی و انسیش دستور میده و اونها هم در نظام عالم دارن که کارهای خودشون رو پیش میبرن و خیلی جاها هم موفقن، بعضی جاها هم در مقابل مؤمنین ناموفق. نه، شرط
تعریف شما اینجوری استفاده کردیم، یعنی که تعریف عملگرایانه و تاکیدی.
بله.
نه،
بله، همین که شرط سه، یعنی این که موفقیت و عدم موفقیت هست. ولی ما وظیفه‌مون این که اگر نشود نمیتونیم بگیم حکمرانی نکردیم.
کار شما این جزء غیر حکمرانی نیست.
نه، ولی لذا عرض کردم، گفتیم سازکارهایی که به منظور تحقق خارجی اهدافمون در جامعه هدف، حالا برسیم یا نرسیم بهش.
قصه دیگری به ذهن من رسید. یه بار ما داریم حکمرانی را لغوی معنا میکنیم. خب میگیم تشکیل از حکم و راندن، یعنی کاریم اعمال و حکم، اعمال و قدرت. یه بار میگیم اصلاحه. این اصلاح رو چی هستش؟ اینه که من نگاه کردم تعریفی که دیگران تا الان دیدم با ذهن ناقص بنده، اینا آمدن موفقیت، مشارکت و پاسخگویی، فرهنگ سازی، اینها را در دل حکمرانی دیدن. یعنی اگر هر کدوم از اینا نباشه حکمرانی نیست، به صدق نمی کنه. درست شما میگید این تلاش داره که حکمرانی کنه ولی موفق یا موفق نیست. اصلا به اون تعریف اصطلاحی این دیگه حکمرانی نیست. میگه آقا اون حاکمیته، اون حکومته، ولی حکومت که ناموفقه، ناکامه. حکمرانی در صورتی حکمرانی است که موفق باشه، اما اگر کاری کرده موفق نبود حکمرانی نکرده. در واقع اون حاصل نتیجه را جزء این ماهیت حکمرانی میبینین اصطلاح. اگر ما اینجور ببینیم بنابراین اصلا حکمرانی محقق نمیشه.
عرض کردم بله، ببینید این شاید هم در ثمره این نزاع مشکلی ایجاد نکنه ها. ببینید طبق فرمایش شما اگر این تلقی رو انداشته باشیم که من خودم گفتم به قرینه این که بگم ملاک‌های سنجش موفقیت، یعنی فرض عدم موفقیت حکمرانی هم هست، یعنی امرش دائره بین بود و نبود نیست با این چیزهایی که فرمودید، این شرط‌ها، این شروطی که گفتید، اینها شرط کمال و موفقیت هست طبق تعریف تلقی بنده، نه شرط وجود یا عدم حکمرانی. ولی طبق تعریفی که حضرت عالی میکنید، بله شرط وجود هست، شرط تحقق حکمرانی است. او اشکالی اصلا باز نداره ها. یعنی اون وقت اگر که یک جایی ما هنوز به نتیجه مطلوب نرسیدیم، طبق تعریف فرمایش شما میگن که پس ما فعالیت هامون فعالیت های مقدماتی حکمرانی بوده، یعنی این که ایدمون رو تحدید کردیم، تبیین کردیم، بعد براش برای تحقق خارجیش ابزار فراهم کردیم، بودجه مشخص کردیم، نیرو مشخص کردیم، ولی توی اجرا هنوز موفق نشدیم. وقت میگیم اینها، پس ما هنوز مقدمات حکمرانی رو فراهم کردیم. اما طبق چیز نظر بنده نه، ما اگر این کارها رو کردیم، حکرانی رو محقق کردیم، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده. یعنی در جامعه ما موفق نشدیم. فرض بفرمایید من بخوام عینی مثل آقای نیش رو در خود پژوهشگاه بگم، ما میگیم مثلا طبق تلقی و تعریف بنده ما حکرانی رو همه چیزهایی که باشه انجام دادیم، هرچند این البته یک قسمش هنوز به نظر من مونده، اون انتشارش و آگاهاندن مردم نسبت به برنامه هاست. ولی اگر فرض بکنید ها، فرض بکنید که ما این پایگاه مدیریت اطلاعاتمون رو هم یک پایگاه موفقی باشه و با مردم و مخاطبانش تونسته خوب اونقدر جذابیت داره که خوب ارتباط برقرار بکنه، اما جامعه اقبال به این نوع اطلاع رسانی و مدیریت اطلاعات نداشته، اون موقع ما میگیم که خب پس ما در این حکرانیمون موفق نبودیم، راه رقیب برای حکرانی موفق تر بوده. اینطوری من میفهمم و عرض کردم باز نزاع تأثیری در ادامه کار که من میخوام جایگاه اصطلاح نما در حکرانی رو بذارم تأثیر منفی نداره، هر نوع تلقی باشه باز میتونیم
شد خود میخوام به خاطر که بحث به یه جای برسه. این همون مطلب که شما فرمودید، این وقتی ریشه شو یعنی موتنه شو گذاشتید حکمت عملی، اصلا این بحثا دیگه پیش نمیاد، برای که حکمت عملی سازوکار خودشه داره.
بله.
سازوکار این که دیگران به هزاران ملزومات دیگه پیوست شده بهش تا بخواد این محقق بشه.
بله.
اما که عنوان حکمرانی بر اون صادق است یا صادقی، او تو حوزه نظره. بله. نه در عمله.
بله.
در عمل سازوکار خودشه داره. بحثای دیگه هم که تو حکمت عملی مطرح میشه همینه. من فکر میکنم اونجا اگه ادامه بدیم برای که
چشم من ادامه میدیم. بله من همینو عرض میکنم که ببینیم ما همیشه در حوزه های حکرانی با مخاطبی روبرو هستیم که ویژگی داره، اون ویژگی اختیار، یعنی اختیار و ارادی بودن مخاطبان ما که عنصر مقوم انسان هاست و ما هم جامعه، ما مخاطب ما جامعه بشری است. همیشه هیچ وقت تضمینی نیست که حکرانی ما به اون اهدافش برسه. عرض کردم چون شیاطین یا طرف مقابلم هست و او هم میتواند و این انسان مختار است، بعد ما ممکنه اونقدر بر ذهنش سیطره پیدا بکنیم که کأنه اون حالت استسباع پیدا بکنه و از اون اختیار و انتخاب، مرحله اراده و اختیار تا خیلی کم بشه درجهش. خب در هر حال اون قسمت حکرانی بود، اما بیایم توی جایگاه اصطلاح‌نامه ها در حکرانی. خب ما همونطوری که گفتیم یک ضلع سومی داریم، ما در حوزه حکرانی، ما حوزه مطلق حکرانی که نیست، در همه عرصه ها که نیست، حکرانی ما در مجموع اگر بخوایم نگاه کنیم در نقشه کلی حکرانی در جامعه بشری، یک نقطه خیلی کوچکی محسوب میشه، چون عرض کردیم که ابعاد مختلفی داره. یکی از این ابعاد حوزه حکرانی در حوزه دانش است، حکرانی در حوزه دانش. خب حوزه دانش هم خودش عرض عریضی دارد، دانش‌های مختلف، دانش‌های نظری، دانش‌های عملی، دانش‌های انسانی، علوم انسانی اسلامی و الی ماشاءالله که من نمی‌خوام وارد اون مصادیق دانش بشم. یکی از این حوزه‌ها حوزه‌های علوم اسلامی است. تازه خود این حوزه علوم انسانی، علوم اسلامی هم باز این عریضی دارد. حوزه های علوم اسلامی و یا حتی علوم انسانی اسلامی و انسانی اسلامی، او هم خودش یک دفعه هست که بیاییم بخواییم حکرانی در حوزه دانش به عنوان نگاه درجه اولی، نه نگاه درجه دومی داشته باشی، یعنی بیاییم در دانش فقه بخواییم حکرانی کنیم. حکرانی در حوزه دانش فقه، او خودش مدرومات باید نظریه پرداز فقیه بشیم، فقیه مسلط، نظریه پردازی بکنیم، نقشه فقه رو انطوری که ما هست بر اساس نظریات و اجتهاداتمون بتونیم پیش برانیم. و تحول دچار تحولاتش رو هدایت بکنیم و به سمت جلو بریم. پس خود و حکرانی در حوزه دانش به این معنا که دانش رو به پیش برانیم، آنطوری که مطلوب ماست مسائلش رو توسعه بدیم، و اینها باز کار ما نیست. اینم یک حوزه است. اما اون حوزه‌ای که ما می‌خوایم وارد بشیم حوزه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی است. پس سه تا قید خورد: مدیریتش، اطلاعاتش و اونم علوم اسلامی، نه هر علمی. خب حوزه مدیریت علوم اسلامی یعنی چی؟ مدیریت اطلاعات علوم اسلامی در یک جلسه ای که بودیم، هماندیشی پژوهشکده که بود در جمع اعضای محترم هیئت علمی، نکته بسیار خوبی رو جناب آقای حسین حسنزاده که ما شرف حضور دارند و در اینجا با استفاده میکنیم از محضرشون، چون اونجا به خوبی واضح تشریح کردن، بحث کردن، گفتم ببینید ما در حوزه مدیریت اطلاعات میخواییم چه کار کنیم؟ میگیم ما با یک مشکلی روبرو هستیم، یک مسئله داریم. اون مسئله چیه؟ اون مسئله اینه که در مقابل ما داده های حتی به تعبیر عرفی بگیم بی نهایت، نه به تعبیر دقیق منطقی، داده های بی نهایتی که روز و روز هم رو به تزاید هست در حوزه علوم اسلامی داریم، مثل سایر حوزه های علوم بشری. دانشمندان ما هر روز که نشستن صبح و شب میکنن، یک سری اطلاعات جدید تولید میکنن، دانش جدید تولید میکنن، توسعه میدن دانش های اسلامی رو. خب ما با اینها روبرو هستیم. مخاطبان این دانش ها برای چی تولید میشه؟ برای استفاده دیگران تولید میشه، برای اینکه جامعه ما شناخت بیشتری از علوم اسلامی پیدا بکنه، شناخت دقیق‌تری پیدا بکنه و بعد بر طبق اینها عمل بکنه. پس تولید علم عالمان ما در علوم اسلامی که صرفاً به خاطر این نیست که در کتابخانه خاک بخوره و گفته بشه که این آقا یک علمی رو تولید کرد، بلکه بعد برای عرصه عمل بود تا ما هم بینشمون صحیح‌تر و کامل‌تر باشه نسبت به معارف اسلامی و هم عملمون در زندگی مطابق اونها صورت بگیره. این مسئله ماست که فراوانی اطلاعات چنان عرصه رو تنگ کرده و چنان انسان رو در این چنبره گیر کرده که حیران مانده، نمیدونه چطوری از اینا استفاده بکنه. میگن از قضا اسکندرین صفرا فزود. بعضی وقتا خود کثرت و زیادت اطلاعات میشود یک مصیبت. وقتی نتوانیم اینها رو نظم و نسق بدیم، ای بسا گاهی موقع شایبه تعارض میان این اطلاعات و داده ها پیش میاد. خیلی خاش رو دیگه ما وقتی نتوانیم به موقع احضار بکنیم، ذهن ما نتواند به موقع احضار کند هر اطلاعات مورد نیازش رو، اون وقت بوده نبود این اطلاعات، این فزونی اطلاعات بوده نبودش برای ما یکسانه، فایده ای ندارد. پس ما برای این که بتوانیم این مشکل رو حل کنیم باید چاره‌ای بیاندیشیم. چاره چیز؟ ببینید یک دفعه هست من دارم میخوام نگاه سازمانی به قضیه بکنم، این که ما در پژوهشکده مدیریت اطلاعات چه کار کردیم. یک دفعه هست من کاری اصلا به پژوهشکده ندارم، به نگاه سازمانی ندارم، نگاه علمی به این مقوله دارم. من الان فعلا در این مرحله هستم، یعنی با نگاه دوم، نه نگاه اول. نگاه اول جای خودش رو داره که باید بگیم بررسی کنیم ما به عنوان پژوهشکده مدیریت اطلاعات چه کار کردیم در این عرصه‌ها، و آیا تا این مقدار کاری که کردیم موفق بودیم؟ حرکتمون یک حرکت رو به رشد بوده، رو به افول بوده؟ مسیری که الان داریم میریم مسیر صحیحی است؟ تا نقطه مطلوب چقدر فاصله داریم؟ الزامات او برای رسیدن به هدف چیست، اون بحث های سازمانی است. من الان نه وقتش هست و نه جاش هست که در اون مورد صحبت کنم. من الان فقط دارم به لحاظ علمی، یعنی در مقوله نظر، در حوزه نظر نگاه میکنیم که برای این روش، برای این مشکل، مشکلی که کثرت اطلاعات و حلش و مطلوب ما چیه؟ مطلوب ما اینه که هر محققی دیگه وقتش رو صرف تتبع نکنه، زمان تتبع کردن رو برای پیدا کردن صغریات و کبریاتش رو تا بتواند به وسیله او قیاس بچیند و استنتاج بکند و علم جدید تولید بکند، وقت، کمترین وقت رو برای دستیابی به صغریات و کبریات مقدمات استدلالش بتونه داشته باشه. مهم اینه که ما چه باید بکنیم، چه کار باید کرد برای دستیابی، یک، سریع، دو، کامل، سه، بهینه. یعنی بهینه وقتی میگیم یعنی هم جامع هم مانع، یعنی ریزش اطلاعات کاذب نداشته باشیم، اطلاعات غیر لازم رو نداشته باشیم، دقیقا همون اطلاعاتی که میخوایم فقط، خالی از حشو زوائد. دو، کامل و جامع باشد. سه، در اسرع وقت با بهترین موقعیت به دست ما برسه. مسئله چیست؟ تا اونجا که عقل ما قد داده و تجربه بشری هم به اون رسیده، به نظر اومده که یکی از بهترین، ما نمیخوایم و شایدم صحیح هم نباشه که حصرش بکنیم، منحصرش کنیم در این، ولی یکی از بهترین ابزارها برای دستیابی به این مطلوب و این هدف و برای رفع اون مشکل، تمسک جستن به ابزاری به نام اصطلاحنامه است. چرا؟ اصطلاحنامه ها میگه چه کار میتونن بکنن تو این مسیر. خب اینجا لازمه که برای اینکه توضیح بدیم که چرا این ادعای شما که چرا اصطلاحنامه میتواند این مشکل رو در مسیر حل این مشکل و خادمی باشد برای ما برای رسیدن به این هدف، چطور میتواند این مسئله رو حل بکنه؟ اینجا لازم میاد که پای نمای سازی در میان بیاد. نمای سازی اساسا یعنی چی؟ نمای سازی رو من از قدم نمیخوام خیلی بیام توی اصطلاحات تعابیر علمی و نمیدونم چیزهای دستبندی شده شست و رفته تعبیرهای اصطلاحی. ما از نمای سازی بخوایم خیلی عرفی حرف بزنیم، نمای سازی یعنی این، یعنی بازنمون کردن، بازنمایش اطلاعات و داده های علمی به بهترین شیوه. این نمای سازی اطلاعات، یعنی ما یک سری اطلاعاتی در هر حوزه علمی داری، این رو میخوام برای دیگران، نه فقط برای اون کسی که تولیدش کرده، برای جامعه هدفمون، برای مخاطبانمون، شاگردان، متعلمان، میخوایم اینها رو بنمایانیم. نمایه یعنی همون نماندن، نمایاندن، نشان دادن. خب وقتی اینطوری شد، نمایه سازی عملا کارش اینطوره، میاد به هر دسته اطلاعات، اولا اطلاعات رو دسته بندی میکنه، نظم بهش میده، هر دسته اطلاعات منسجم در یک حوزه، حوزه ریز تا درشت، اینها رو مثل چطوره که شما فرض بکنید یک سری ابزار رو به شما دادن، یک سری وسایلی رو دادن، گفتن اینا رو منظم کنید، مثلا چوبهای مختلف رو، 10 تا چوب رو کنار هم میذارید، با یه بندی میبندینش، میذارید کنار، دسته بندی همینطور میکنید. نمای کارش اینه که میاد و این اطلاعات مرتبط با هم در یک موضوع رو جمع میکنه، یه تگ به اصطلاح، حالا دیگه آقای میر عرب نیست که به ما بخنده که کلمه انگلیسی به کار میاری، یه تگ، یک علامت بهش، یک برچسب، فارسی بخواد یک برچسب میزنه، میگه آقا این اطلاعات و این داده‌ها برچسبش. البته ما میترسیم از آقای دکتر سعادت هم اینجاست به ما ایراد بگیره، بلد نباشیم و اشتباه بگیم، حالا اصلاح میفرماید. به هر حال نمایساز کارش اینه، میاد این اطلاعات رو دستبندی میکنه و یه برچسبی میزنه، میگه این اطلاعات مربوط به این مسئله است. خب حالا مهم اینه که این اصطلاحنامه کارش چیه تو اینجا. پس اصل دستبندی کردن و درست رساندن به مخاطب شأن اصلی نمایه‌سازی است و لذا اینجا جایگاه و اهمیت نمایه‌سازی عیان می شود. اون وقت اصطلاحنامه بهترین ابزار هست برای اینکه عرض کردم والا لااقل یکی از بهترین ابزار هست برای اینکه کار نمایه‌ساز رو، یعنی نمایه‌سازی رو به شیوه احسن تحقق خارجی پیدا بکنه. پس نمایه‌ساز قبلا ممکنه ای بسا از ابزار سر عنوان‌های موضوعی استفاده می‌کرد، گاهی موقع‌ها نه حتی از عنوان‌های عرفی نگاه می‌کرد ببینید توی عرف جامعه چطور کدام عنوان رو کدام تعبیر رو برای ناظر متناظر با این محتوا استفاده می‌کرد. اما حالا اصطلاحنامه میاد بهش خط نشون میده، میگه که شما بیا از این الفاظ، از این کلمات و اینایی که ما بهش اسمش میذاریم اصطلاحات، این کلید واژگان، این واژه‌های کلیدی استفاده کن برای اینکه اطلاعات علم رو کاملا دستبندی شده، منقح شده، کامل و جامع به جامعه هدف برسانی تا او بتواند در سریع ترین وقت به بهترین وقت و با کامل ترین اطلاعات بتواند به هدفش برسد. پس من دیگه تقریبا سعی کردم که خیلی کپسولی و خیلی مختصر عرضم رو بگم، این رو گفتم دیگه ممکنه حالا نیاز به توضیح باشد، اما اگر شما آقایون توضیح دارم بفرمایید تا لازم باشد زود به موقع تمام کنیم.
قسمت دومه از قسمت دومه فرمایشات شما من استفاده رو کردم، بحث حکمرانی در حوزه حکمرانی رو بودید در حوزه اصطلاحنامه خواستید. من دوست داشتم اون روایتی که از آقا امیرالمومنین که علم نقش علم داشتن اینجا کشیده بشه، یعنی تصریح کنه کلام آقا که علم ذاتن ایجاد ذاتن اقتدار باهاشه، یعنی که از لوازم علم، علم رو عرض میکنم نه اینها، علم رو عرض میکنم اقتدار ذاتیشه، اما قدرت نه، قدرت نه، قدرت ذاتیه علمیست، اما میتواند با اون بیاد به شرطها و شروطها که همون صحبتهایی رو که فرمودید، یعنی در حوزه اطلاعات بگه اینجا در حوزه قدرت اگر بخوایم صحبت بکنیم علم قطعاً قدرت از علم زایش میشه، زایش میشه، یعنی قدرت و بعد از اون حکمرانی، یعنی اگه بخوام یه سیر سنگواره ای نیست، یه سیر کاملا تحولی و سیری فرایندیه، علم قدرت ایجاد میکنه، قدرت حکمرانی، یعنی نتیجه اون علم حکمرانیه. اما توی این تبدیل شد اقتدار رو عرض نمیکنم، قدرت این به قدرت، اینجا همون چیزی که حضرت عالی کاملا خیلی زیبا فرمودید، همون بحث طبقه بندی که همون نمایه‌سازیه و بحث برچسب که همون اصطلاحنامه‌ها در واقع همون نوتیشن ها یا برچسب هایی هستن که به مفاهیم زده میشه، صرفا همینه برای بازنمونه همون طبقاتی که حضرت عالی فرمودید. من همینا رو تو فراز دوم حالا اگر چیزی کمتر گفتم
نه، اول دیسا من فقط میخوام یادآوری کنم به عنوان نکته آخر. ببینیم ما در خوشبختانه به همین تفتون داشتیم در پژوهشکده مدیریت اطلاعات مدارک، در آیین نامه‌ای که برای اصطلاحنامه ما دو تا سند داریم در پژوهشکده مدیریت اطلاعات مدارک، یکی آیین نامه اصطلاحنامه نگاری، یکم آیین نامه فرهنگ نامه نویسی. البته خب آیین نامه نمایم خودش سر جای خودش هست. در آیین نامه اصطلاحنامه نگاری این رو از اونجا من کپی گرفتم آوردم که گفتن اهداف اصطلاحنامه چهار تا هدف برای اصطلاحنامه در اون آیین‌نامه ذکر شده. یک، تهیه راهنما برای کاربران و نمای سازان جهت انتخاب اصطلاح صحیح برای موضوع مورد جستجو. دو، تهیه نظام ارجاعات بین اصطلاحات مترادف و شبه مترادف برای کاربرد اصطلاحی واحد از مجموعه مترادفات و غیره در شبکه اصطلاحات. سه، تهیه واژگانی استاندارد برای حوزه موضوعی خاص به منظور یکسان‌سازی مدخل‌های نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات. و چهار، ترسیم ساختار کلی علم به کمک برقراری روابط منطقی میان مفاهیم اصطلاحات آن علم. و اینها به نظر بنده اگر انشاءالله به نهایت برسه، برنامه‌های پژوهشکده سهم زیادی در حکمرانی در حوزه مدیریت اطلاعات و علوم اسلامی رو به دنبال خودش خواهد آورد. بله دیگه، من دیگه عرضم تمام است. اگر فرمایشی دارن
دوستان، سوالی چیزی دارن از آقا جواب بدید.
من حالا گشه موضوع ما اصطلاح نامه است، خیلی دوست داشتم تو به اشاره کردی به نمای سازی، کیفیت تصور همین مسئله را نسبت به فرهنگ نامه، خصوصا که فرهنگ نامه مبتنی بر اصطلاح نامه است، اینم بیان میکردی. این یه نکته مهمه. نکته بعد این که شما اصل کار را توضیح دادید، ولی اگر بخواد عمل کرده شما را ببینید که از اون فعلا گفتید موضوع بحث ما نیست، حالا اگر یک تعریجی بزنید، گریزی بزنید، چی کار خواهید کرد؟
ببینید من حقیقتش
اول قسمت اول
بله بله من حقیقتش الان نگران ساعتم، بله، چون دوستان هم میخوان برند و بر مزاحمشون نشین یه، و به خاطر همین میترسم اگر وارد اون موضوع بشم ضایع بشه. یعنی ما الان توی اصطلاحنامه میشه خیلی مطالب دیگه گفت. ببینید واقعا ما تو اصطلاحنامه و به خصوص فرهنگنامش ما خیلی میتونیم تو راهبری علم، راهبری علوم هم میتونیم نقش داشته باشیم. اون رو من نکاتی هم دارم که سر جای خودش باید گفته بشه، ولی من فکر میکنم الان بخوام گفته بشه زد میشه، و لذا اون رو میذاریم در یک جلسه دیگری، گفتگوهای دیگری، انشاءالله نظر اون چیزی که مورد نظرم هست عرض خواهم کرد. خب آقای دکتر سعادت، از معذر شما استفاده میکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت همه عزیزان. خدمتتون عرض کنم که منم در واقع ذهنیتم از این جلسه فراتر بود، یعنی که به صرف تعریف اصطلاحنامه و حالا اون در واقع توضیح درباره مفهوم اصطلاحنامه بسنده بشه. حالا به قول خودتون شاید به خاطر وقت هست، ولی خب از سال تقریبا 2001 به این ور خیلی تاکید هست روی این که حالا بخواد همون در واقع در همون مباحث نظری هم بیشتر دنبال میشه و به مباحث عملی هم کشیده شده، این که اصطلاح نامه ها اگر بخوان که با همین، یعنی با همون سبک قدیم به کار خودشون ادامه بدن، در واقع عمل کردشون با چالش مواجه است. یه همه بزرگان در جلسه مستحضر هستند، و این که باید در واقع نسبت به روابطی که در اصطلاح نامه آمده تجدید نظر بشه، غنی سازی بشه، و این که دیگه به سمت در واقع همون هستی شناسی پیش بره که باز اونجا دوباره مباحث خودش رو داره، و همین در همه حد. تشکر میکنم.
از نظرات حضرت عالی و سایر دوستان استفاده بکنیم انشاءالله. من از باب ادب آقای آذر، شما هم از فرمایشاتون استفاده بکنید. احوالش میکنید. سلامت باشید. آقای آذر،
به نظرم فقط یک بند از اون تا فوایدی اهدافی که در اون آیین نامه هست و فرمودید ظاهرم به خاطر وقت بود.
بله من عرض کردم میخواستم که عینی یک مورد رو نشون بدم که تأثیرش در اطلاعات، لذا اون جا داره همین نکاتی که فرمودن روندش اصطلاحاً و فواید دیگرش که در پاسخ فرمایش ایشون فرمودن که چطور میتونه حتی در راوری علم مؤثر باشه، اینا رو انشاءالله باید در فرصت مختصی
محور آخرش رو گفتم دیگه، چون محور آخر همون بحث ساختار علمه که امروزه تو هستی شناسی هم به نوع اون منظومه علم کشیده میشه بیرون که یکی از در واقع ویژگی های اساسی اصطلاح نامه هست، چون انسان تا نقشه رو نبینه صرفا همون فرمایشان درسته، تنها کارش برجسته نیست، ولی خب یکی از کاراش همینه دیگه. ولی اون نکته آخری که مطرح کردن واقعا یکی از کارهای اساسی که اصطلاح نامه میکنه و امروزه هم همین نوع نگاه داره میره به سمت آنتولوژی و هستی شناسی، با انسان هر کاری که میخواد بکنه ابتدا اون نقشه علم براش مهمه، صرفا حالا به چه برسیم کار نداریم، اون نقشه درست متوازن هست، از لاش درست چیده شده، بعد میره مثلا به محتواش دسترسی پیدا میکنه. تشکر آقا خیلی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم